گر بهره بر به خلق خوش مصطفی شمی از خرمن مکارم خوبان بری نصیب گر بهره بر به خلق خوش مصطفی شمی.
اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
مرتبه چهارم از شرک صحیح این است که کسی فرض فرماید از شرک جلی که پاک است، از شرک خفی هم از اطاعت یک طاغوت و یک کسی که در برابر خدا از اون هم پاک است، از اطاعت نفسش هم پاک است، از اطاعت شیطان هم چیه؟ پاک است. این نوع شرک را از جلیش تا این مراتب خفی ندارد، اما به مرتبه خفی تری از شرک گرفتار است. بگوییم که اصلا مثلا این چیزی را مؤثر بداند عبادت بکند یا چیزی را ازش که در مقابل خدا اطاعت بکند، هیچ کدومش نیست، از اینا همش بری. اما بالاخره در دیدش در نظام وجود مؤثری غیر خدا میبیند، اسباب و علل را میبیند، مطرح است براش در مسائل معمولی و زندگی معمولیش، خلاصه توجه دارد به اسباب و علل، توجه دارد به اسباب و علل یک نوع به نحو مستقل. این شکل خفیتر از همه این هاست که برای به اصطلاح اکثر سالکین دیگه از این نجات پیدا کردن حالا به این آسانی نیست. اگر سالکی باشد از اول در شرک جلی، دوباره تکرار میکنم، خوب دقت کنید، تعبیر بس فراموش نشه، نمیدار گفتم دقیق تر بس امروز، از شرک جلی تو خوب از اول خلاص بوده، از شرک خفی من اطاعتی بکند از موجودی در برابر خدا نمی کند، اطاعت از نفس هم نمی کند، اطاعت از شیطان هم چیه؟ نمی کند. از این مراحل شرک جلیان و خفیان در سلوک خودش را نجات داده و پاک شده، اما نظرش دوخته است در نظام وجود به اسباب و علل به عنوان مؤثر، به عنوان مؤثر. این اسباب و علل را نمیتواند نادیده بگیرد، بالاخره اسباب و علل را میبیند، موجودی را میبیند، موجودات را میبیند به عنوان که صاحب اثرند، حساب روش که علت حساب باز میکند، نگران میشود، خوش میشود، دست به اسباب علل میزند، با اسباب علل گردش میکند، اینجور حساب باز میکند دیگه. این هم شرک چیه؟ شرک خفی تر از اون مراحل. قرآن این دید را محکوم میکنه، برای انسان در سیر و بودیت و بودیتش محکوم میکنه. قرآن نمیگوید اسباب علل نیست، خوب دقت کنید، نمیگوید در نظام موجود غیر خدا موجودی به عنوان مخلوق خدا نیست، هست اما عنوان مخلوق خداست. میگوید خوب روشن باشه که عنوان مخلوق خدا چیه. میگوید خدا این همه موجودات را که میبینید به او قائم هستند، به این موجودات سیطره دارد، اینا مسخر او هستند، او در همه موجودات به عنوان قیوم چیه؟ حضور دارد. دقت کنید، او در همه این اسباب علل به عنوان قیوم، یعنی قوام بخش و به عنوان فاعل اصلی و به عنوان مؤثر اصلی چیه؟ حضور دارد. شما این پرده را نبینید، اون قیوم را ببینید، اون مؤثر اصلی و فاعل اصلی را ببینید. و اینی که میبینید یه موجودی به ظاهر دارای این اثر است، اثر از چی؟ اثر از اوست، اثر از این نیست. به این دلیل که میبینید مگر تعقل ندارد، مگر نمیبینید آتش میسوزاند، اما ما خواستیم آتش چی میشود؟ آتش به گلمر خورستان میشود. این اثر آتش نیست، این اثر همون خداست، اثر از اوست، فعل از اوست. به این دلیل که این همه خوارق عادات و این همه معجزات و این همه مسائل استثنایی که در نظام وجود میبینید برای شما نشان میدهید و آیات دیگری غیر از اصلا اینها، اینها خود دلیل بر این است که این موجود به هیچ نحوی استقلال در این اثری که دارد ندارد. دقت بکنید. نمیدونم شما در این مسئله تأمل کردید همه جریان حضرت ابراهیم سلام الله علیه قلنا یا نار کونی بردم و سلامن علی ابراهیم. خدا قیوم است، الله لا اله الا هو الحی القیوم، لا تأخذه سنة ولا نوم. البته خوب انشاءالله دقت بود که الله را چه مبدعی وجود است، الله هست. یه مدار من مکرر گفتم نسبت الله به مخلوقات را ما متاسفانه با این قرآنی که داریم متاسفانه آنچنان که باید خوب هضم نکردیم و خیلی ها خوب هضم نکردن. الله دور از وجود نیست، خارج از وجود نیست، داخل در وجود هم نیست، غیر اشیاء است، دور از اشیاء نیست، قیوم است، غیر از اشیاء است، لیست همستشی خالد است، اصلوست، منزه هست از آنچه که مخلوقات دارد. همین این توصیفات قرآن میکنه زیاد یادتون بیاره، زیاد تفکر بکنید، اما در ذات خدا نه با اوصافش. در آتش قیومی هست که او قیوم آتش است، خالق آتش است، آتش از اوست. اثر آتش که سوزاندنه از خود آتش است به ظاهر، اما در حقیقت از کیست؟ در حقیقت از خداست. اگر از خود آتش است، این آتش این اثر را دارد، چرا اونجا ندارد؟ توجه میکنید؟ پس معلوم است که خدا آتش از خداست، اثرش تا از اوست، دیگه خودش اثرش از خودش نیست، اثرش از اوست. مادام که میخواد این اثر را از این مجرا پیاده میکنه، این فعل را در اینجا انجام میده، نخواست انجام نمیده. فعل مقابلش را اصلا فعل به اسلامی بگونه اثر آب را در آتش چی میکنه؟ پیاده میکنه. خاص اثر دیگر را در آب پیاده میکنه. این معلوم است که این اسباب علل بالاخره اون اثری که ما میبینیم اثر مال اینها نیست. خیلی مسئله دقیق میشه، خوب دقت کنید. از اصلا تعقلی خود شما خوب دقت کنید. این یه جنبه تعقلی دارد، من هم جنبه تعقلی شو به شما توضیح میدم. یه جنبه شهودی و عینی دارد که دست ما کوتاه هست و خورما برنخی، اون یه چیز دیده است. من جنبه تعقلیش را به شما توضیح میدم. عرض کنم که من در اینجا یه خوبستی چند تا شعر برای شما بخوانم. از مثنوی یک مورد را به شما میخوانم در باب همین توحید، از توحید فعلی که را صحبت میکنیم که هیچ فعلی در عالم در نظام موجود از اون موجود نیست، بلکه از کیه؟ از خداست. در این باب اشعار متنوع با نکات مختلف در جاهای مختلف مثنویش دارد مولوی. در اینجا چند صفحه که میخوانم میگوید که پیش معنی چی صورت بس زبون، پیش معنی چی صورت بس زبون، چرخ را معنیش میدارد نگون. دقت بکنید، چرخ را معنیش میدارد نگون، گردش این قالب همچون سپر، هست از روح مسطر ای پسر. گردش این باد از معنی اوست، گردش این باد از معنی اوست، همچون چرخی کو اسیر آب جوست. جزر و مد و دخل و خرج این نفس، از که باشد جز زجان ای پر هوس. اینجا مثال میزنه مولوی ها، میگه شما الان همین نفس، من الان دارم صحبت میکنم با شما، خب جزر و مد و دخل و خرج این نفس، این نفسیست که دمیست که من دارم، اما جزر و مدش دخل و خرجش از کیه؟ از چه باشد جز زجان ای پر هوس. این از جان دیگه، یعنی روح ما، اون روح مسطر که در ما هست، اول گفت که این قالی روح مسطری دارد. این روح مسطر از روح محجوب، از روح که نمیبینیم هست که این دم ما را اینجور جزر و مد و اینجور چیزا میکنه، به صورت حروف میآورد، بعد میگه که داه جیمش میکند. این مثال از گفته ها، میگه در نظام رو خوب دقت بکنید، مسئله جز همون معنی واحد نیست، اما خدا گاهی آتش را آتش میکند، گاهی گلمای آنار و پونی بردن و سلامه میکند، آب را برای فرعون آنچنان میکند، برای عیسی برای موسی هم طور دیگه میکنه، الی آخر خاک را برای کسی طوری میکنه، برای قارون طور دیگه میکنه. این معلوم است خاک چیزی از خودش نداره، این آثار که از موجودات میدین از خود نیست، فاعل است، از این مجرا کارها را میکنه، این اثرها را گاهی میگیرد گاهی میدهد. این دلیل بر این است که هیچ چیزی اثرش از خودش نیست، فاعل تنها است. حالا این مثال را از روح ما میزن، میگه که گاه جیمش میکند گه ها و دار. همین دمی که من الان دارم، این روح مسطر، این دم مرا گاه جیمش میکند گه ها و دار، جیم ها دار، گاه صلحش میکند گاهی که دار. همین دم دمی من وقتی با شما دعوا میکنم، این دم دم دعوا میشه دیگه، حساب دیگه دارم. اون وقتی دم صلح هست، میخوام با شما با مسالمت و صلحش بیاره طور دیگه است. گاه صلحش میکند گاهی که دار، گه یمینش میبرد گاهی یسار، گه گلستان میکند گاهیش چی؟ گاهیش خار، گه گلستان میکند گاهیش خار. همچنین این آب را یزدان پاک چرب بر فرعون خون سهمناک. همین آب را یزدان پاک چرب بر فرعون خون سهمناک، که خب شنیده. همچنین این باد را یزدان ما چرب کرده بود بر آب همچون اژدها. باز هم این باد را بر مؤمنان کرده بود صلح و مراعات و امان. گفت المعنی هو الله شیخ دین. مسئله اینجا که تمام میکنه، مسئله نتیجه میکنه. اول گفت که پیش معنی چی؟ صورت. بس چی؟ بس زبون. پیش معنی چی؟ صورت. بس زبون. اینجا میگه که گفت المعنی هو الله شیخ دین. شیخ دین ما اینجور گفت المعنی هو الله، این معنی این کارها را میکنه، ترجمه کنه. بحر معنی هاست رب العالمین، جمله اطباق زمین و آسمان همچون خاشاکی بران بحر روان. خب بالاخره دید قرآن اینه، ما اگر دیدمون این باشد به این مرتبه از شرک گرفتار هستیم. این برای سالک خودش مبرک هست. البته من این هفته دیگه به توضیح مسئله مبسوطا نمیرسم، این میماند برای بعد، چون اینجا ما باید تذکراتی هم به شما بگیم دیگه که چه باید کرد. حالا اون اندازه که از شرک خفی گفتم، این مرتبه از شرک خفی چیزیست که دیگه همه گرفتار هستیم و چه باید کرد. شرک خفی ما بالاخره اسباب علل را مؤثر میبینیم و هیچ شبهه‌ای نیست ما در گیر و دار اسباب علل هستیم. هر چه به ذکر و وردن بپردازیم، ما هنوز مادامی که ساخته نشده ایم و عنایات خدا دستگیر ما نشده است، ما چشممون دوخته بر اسباب علل است. توجه میکنیم این اندازه که من تشریح میکنم، شما خوب متوجه باشید که از طریق عقلی فعلا زمینه ساز بشیم ما، یعنی این بحثا زمینه ساز بشه که براشون کمک بشه. هر چی میتوانید شما در این مسئله خودتون تعبور بکنید، در اون جریان آتش ابراهیم سلام الله علیه تعبور بکنید، جریاناتی که به عنوان معجزه و خوارق العاده پیش آمده در اونها هر چی میتوانید تعبور بکنید. الان این آبی که ما میخوریم، همین الان خدا نخواد آب دیگه سیراب نمی کنه. قرآن اینجور میگه، یعنی که از قرآن خوب برداشت میشینه. شما فکر بگید آب سیراب میکنه، این غلطه. آب سیراب نمی کنه، خدا سیراب میکنه. این صاف قرآن میگه خدا سیراب میکنه. البته شما آب بخورید، خدا چه بکنه؟ خدا سیراب. شما کارتون این باشد که آب بخورید، اما سیرابی را از که بدانید؟ از خدا بدانید. و الا اگر فکر بکنید که سیراب شدن از آب است، اینطور نیست. این آب میتواند شما را بسوزاند. اگر خدا بخواد از آب شما را چه میکنه؟ از آب شما را میسوزاند. نه تنها سیراب نمیکنه، دور شما را میسوزاند. عرض کنم که اینجا این نکته بگم که اگر شما هر کدوم اهل ذوق بودید و یه مقدار به اسرار راه یافته باشید، خودتون تأمل میکنید اون آبی که در جهنم خواهد خورد همون آب است. ما این چنین ترجمه کنیم، اما بچه ما چی میکنه؟ چی سوزانه؟ چی سوزاندن؟ مجموع میکنه تعلیم نشنیده مگر چینده؟ حالا رو بعد تعمل میکنه دو همین تو اصلا خوارق عادات فرنشیم بوده دریا گفتن برای فرعون اونچنان بشه برای موسی آنچنان خاک برای من و شما اینطور برای اون یکی اونطور این نمونه ها به گور مثنوی از باغ برای شهر یه چند تا شاخه نمونه میآورن عاقل باید خودش بفهمه که جریان چی اینا نمونه هاست اینها نمونه هاست که ما بفهمیم که این موجودات که به ظاهر هر کدوم اثر خاصی دارد از خود اونها نیست از چیز دیگری که معنی این موجودات هست المعنی هم که به قول مثنوی هو الله هست توجه میکنم کسی که این توقیدی داشته باشه گفتین دیگه این شرک هست و قرآن خلاف این را میگوید این به اندازه خود برای سالش مبرک هست اما چه باید کرد انشاءالله در جلسات بعد در آخر من صحبتم برای که خوب فهمیده بشه که این مرحله شرک خفی یعنی چشم دوختن به موجودات صاحب اثر دانستن این زلالت هست این شرک هست به خدا شریک قرار دادن هست برای که برای من شما خوب روشن بشود اینجا من آیات میخوانم خب آیات رو قبل از اینجا بخوانم خوب تأمل کنید شما دقت کرده اید در قرآن من مواردی میخوانم در قرآن دقت کرده اید که به اصطلاح جاهای زیاد این موجودات را اسم میبرد اسم میبرد اون وقت دیگه که اثری که موجودات دارد اینها را به چه نسبت میدهد؟ به خدا نسبت میدهد و حتی این نسبت دادنش خون خیلی از افق بالاتر از همین حساب ره گذر از چی گفتم که مؤثر خداست اینها نیستن خدا در این مظاهر این کارها را میکنه دقت میکنه در مظهر آب سیراب میکنه در مظهر آتش میسوزاند در فلان مظهر چی کار میکنه الی آخر اوست در مظاهر کار میکنه فاعل اوست چون مقصدش خیلی بالاتر است و بعضی از جوهال نفهمیدند و مقصود قرآن را برگشتند بعضی از این جوهالی که مخالف با قرآن هم بودند و هستند حتی اشکال تراشی هم کردند مثلا گفتند که چیه میگه این قرآن میگه خدا از آسمان آب بشو بسوی شما آبودی چه حرفی جاذبه هست و نمیدونم چه هست و چه هست از این مزهر ترجمه کن این فکر کرده قرآن میخواد دیگه که جاذبه نیست یا حساب کتاب دیگر به عنوان اسباب علل چیه؟ نیست مقصود قرآن که از یک افق بالاتری مطلب را بیان میکنه که همون توبیش هم توضیح دادم اینو چون نفهمیدن بعضی از جوهال آمدن گفتن که نه دیگه علوم کشف نه هر حرف مثلا معاذ الله حرف نادرستی علم و نمیدن پیشرفت های علمی دیگه بعد چیز کشف کرده که مثلا فرض فرماد که باران اینجور است آب می رود بالا بر اساس اینجا آب است و خود چیز بخار شد است و سرموش است بعد می رود به جای نمیدونم به کجا می رسد و بعد چی می شود تبدیل می شود طبق قوانین حاکم تبدیل می شود به آب و بعد جاذبه زمین می کشدش می آورد می شود چی؟ می شود باران و چی می گه خدا می آورد همینطور می رود و می یاد می ده حرفی که قرآن می گه بالاتر از این هاست مسئله این نیست که بخواد بگه که جاذبه این نیست یا بخار بالا نمی رود یا جای به جای سرد نمی رسد بخار و در اونجا به اصلاح تبدیل به آب نمی شود اینها رو نمی خواد بگه کردن اصلا روال قرآن در همه جا اینه برای که توحید را ارائه کنه این بحث که را گفتیم دیگه می خواد اسباب علل را موجودات را که ظاهرن دارای اثر هستن نادیده بگیرد که نادیده هست و جان مسئله را به انسان ها چه بکنه؟ جان مثلا بگم تنها مثلا آب باران نیست همه جا اینجور مثلا یک کشتی را خدا به اصطلاح براه انداخت در دریا خب این معلومه چی میخواد بگه کشتی را انسان میسازد در دریا چی میکنه براه میاندازد اون ظاهر به اصطلاح نزدیک اگر بخواهم ببینیم کشتی را انسان میسازد و در دریا هم چی براه میاندازد انسان اما اسباب و علل نادیده گرفته می شود در کل جریان توحیدی است خوب تعامل کنید این معنا را دریافت نکردن موجب شده اونجور جسارت هم کرده در هر صورت شما انشاءالله تأمل میکنید. در قرآن کارها را به خدا نسبت داده، خیلی هم روشن است. ما میبینیم این کارها از یک سلسله اسباب و علل است که ما خودمونم میفهمیم. این از این بود است که ما به یک خیال گرفتار هستیم. این طور که ما فکر میکنیم فلان موجود فلان اثر دارد، ما در پرده های گیر کرده ایم و نمیفهمیم هر موجودی اثرش از اوست. منتها کل یوم بلتی شهر ترجمه کنه، هر جا کاری میکنه، در هر مذهبی کاری دارد. این اصل جریان و اون معجزه ها و خوارق و عادات و جریانات استثنائی شاهد بر همین مثل. خب اینجا من آیات را که از باب نمونه قسمتی از این آیات برای شما میخوانم تأمل بکنید. در سوره نمل از آیه 60 تا 64، از آیه 60 تا 64، من خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات برج ما كان لكم ان تنبتوا شجرها اله مع الله بل هم قوم يعدلون. یکی چیست که آسمان و زمین را خلق کرده؟ چیست که از آسمان آب را آورده پایین و اینجور باغات و نباتات ذات بهجه را به وجود آورده؟ اله مع الله، غیر از او کسی هست؟ غیر از خدا الهی در بین هست؟ بل هم قوم یعدلون، این آدم ها متاسفانه منحرفند، حقایق را خوب نمی یابند. این لحنی که در اینجا داردم لحن رو خصوصی در هم گومن یعدن، یعنی اینها که این آثار را از این موجودات ببینن گومن چی؟ گومن یعدلون. حالا انشاءالله شما بعدتون نمیاد، ما هم فعلا از گومن یعدلون هستیم، این فکر نفر گومن دیگری هستن. فعلا شما از اینجا بیرون نروید، هرچه خواستید تحتیل بکنید در همینجا پیدا میکنید و هم گومن ایلا هم الله و غیر از او کسی هست؟ اون قوم یعدون، امون فرسونی ها یعدلون، درست حسابه نیستن. ام من جعل الارض قراره، باز میگه چیست که زمین را به وسیله آسایش قرار داده و جعل خلالها انهارا، در خلال این زمین انهار قرار داده و جعل لها رواسی، برای این زمین رواسی قرار داده، کوههای محکم، و جعل بین البحرین حاجزا، بین دریاها حاجز قرار داده. الهم الله یکیک میشمارد، وقت رسول الله با اون افق، در اون افقی که خودش هست، با اون دید که خودش میبیند، وقت یکیک میشمارد، هی در آخر هر کدام میگه الهم الله، آیا غیر از او الهی هست؟ اینجا با تمتون بل اکثر هم لا یعلمون، اکثر انسان ها چی هستن؟ نمیدانن. ما هم باز از این اکثر هستیم. اما من یجیب المستر ازا دعاهو رکشف و سو، چیست که هر مستر هر جا به اضطرار کارش کشید و ندا کرد و فریاد کشید به فریادش میرسد؟ اون چیز، اون هم خداست، اون تا در مذاهب همه جا گفتم. ببینید معنی را فراموش نکنید، اونجا گفتم نمیگه دستباب در نیستم، میگه جان مسئله را ببینید، آن که به فریاد هر مستری در هر جا در مظاهر مختلف به اشکال مختلف میرسد چیز اوست. اما من یجیب و مستر و ازاد به آهایت شسو و یجعل کن خلفاء الارض، باز این فرمد ایلهم الله، آیا غیر از خدا کسی هست؟ قلیلا ما تذکرون، شما چی کم متذکر میشوید؟ این باز من و شما. اما من یهدی کن فی ظلمات بر و البر، یا چیست که شما را در همه جا اینجا اونجا که راه را گم میکنه هدایت میکنه؟ و من یرسل الریاح بشرن، چیست که این بادها را میفرستد بشرم بین یده رحمته؟ ایلهم الله، آیا غیر از او باز الهی هست؟ خب دیگه من در اینجا بحثم رو تمام میکنم. این مرتبه چهارم از شرک خفی بود که انسان موجودات را صاحب اثر بداند. این دانستن موجب توجه به موجودات میشه، روی اسباب و علل موجودات حساب باز میکنه انسان، و این حساب باز کردن بالاخره کار انسان را به قول معروف زار میکنه و در سلوک مانع راه است. اما چگونه این مانع راه است و چگونه اون مراحل قبلی شرک خفی که گفتم روشن تر اینا مانع راه است و لطمات وارد میکنند برای سالک، این دیگه چگونه یش متاسفانه در این جلسه نرسیدیم. اگر خدا خواست زنده بودیم انشاءالله شما هم بودیم. خدا من جمعی جهان خواست در جلسه آینده، یعنی شما ممکنه خب فهمون رو بدید این چگونه به سلوک انسان یا به حرکت عبودی و سیر انسان در مقام سلوک لطمه وارد می کنه. چه لطمه ها چه از این جا به انسان متوجه می شود. اصلا قسمت مهمی از لطمه ها که من و شما از همون اول که شروع می کنیم به بعضی از ذکرها و توجه ها برنامه ها از همون اول قسمت مهمی از لطمه ها که ما می خوریم از همین مرحله چهارم شرک خفیف که اثر را از غیر خدا دیدن. به توضیح را انشاءالله بعد از می کنم، به شرط خودمون را هم غیر خدا از اول چیه بدانیم.
ز خود بینی چو بگذشتی به چشم دل خدا بینی، ز خود بینی چو بگذشتی به چشم دل خدا بینی، در آن وجه الله باقی فنا عین بقا بینی، در آن وجه الله باقی فنا عین بقا بینی، برون آید حجاب تن، برون آید حجاب تن، قدم در کشور جان زن که هر جا بنگری سری، به اسرار خدا بینی که هر جا بنگری سری، به اسرار خدا بینی، ز خود بینی چو بگذشتی به چشم دل خدا بینی، در آن وجه الله باقی فنا عین بقا بینی، ز خود بینی چو بگذشتی به چشم دل خدا بینی.